به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام حضور ارجمند شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم با گفتگوی علمی امشب همراه شما عزیزان هستیم. همراه ما باشید با موضوع زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش کودکان و نوجوانان نوآور.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند. گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خدمت سرکار خانم دکتر نگین صدریزاده هستیم، مدرس و پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی، که قبول زحمت کردند دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن و در استدیو حضور دارن. خانم دکتر سلام مجدد، خیر مقدم، خدمت شما هستیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
متشکرم. استحضار دارید محوریت و موضوع برنامه ما در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش کودکان و نوجوانان نوآور هست. این جامعه ارزشمندی که اگر ما دغدغه‌مند باشیم، اهمیت بدیم برای خلاقیت، ایده پردازی، ایده زایی، و اگر ما بتونیم یک ترکیب اثرگذار، یک مجموعه نافذ و نافعی رو در این جامعه هدف کارسازی کنیم، ارزش افزوده‌ای در آینده نصیب کشور ما خواهد شد که شاید میتونیم یکی از مرجع‌های علمی نوآوری در دنیا باشیم. جناب علی، به عنوان مدرس و پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی که قاعدتاً قسمی و بخشی از مخاطبین شما کودکان و نوجوانان هستن، نظر شما رو در این خصوص بشنویم خانم دکتر.
خواهش میکنم. راستش من فکر میکنم که مواجهه ما و کودکان ما با ادبیات فارسی دو نوع مواجهه هست: مواجهه فعال و مواجهه غیر فعال یا منفعل. و این خیلی بستگی داره به فضایی که کودکان و نوجوانان در اون فضا با ادبیات روبرو میشن. خیلی بستگی داره به پدر و مادر کتابخانی که دارن با کودکان اون لحظه کتاب میخونن، به مربی تسهیلگر، که اون وقت ما میبینیم که کودک چه نوع مواجهه‌ای رو با ادبیات آغاز میکنه. اصولاً برای اینکه ما کودکان خلاق و نوآور داشته باشیم، اون هم از طریق مواجهه با ادبیات، باید این مواجهه از نوع مواجهه فعال باشه. چه کار میتونیم بکنیم که این مواجهه مواجهه فعالی باشه؟ این که در حین روبرو شدن با اثر، بچه ها پرسشگر باشن، کنجکاو باشن، مشتاق باشن و کسانی باشن که خودشون به عنوان شخصیت‌های داستان نقش بازی میکنن. این نقش به معنای بازیگری نیست، به معنای کنشگریه. یعنی وقتی که دارن داستان رو میخونن، در حین خوندن داستان بتونن به جای شخصیت‌های داستان فکر کنن، قضاوتشون بکنن، راه حل پیشنهاد بدن. اگر که از این نوع مواجهه ما داشته باشیم، کودکان خلاقی در ارتباط با ادبیات میتونیم پرورش بدیم. در غیر این صورت، شنونده صرف بودن هم یک سری دستاورد داره.
بله.
اما این دستاوردها خیلی نهفته تر و نهانی تر هست نسبت به اون نوع مواجهه.
متشکرم. همینک سرکار خانم دکتر فائزه سیف، مدرس محترم دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما ملحق شدن. خانم دکتر سیف سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
متشکرم از حضورتون و اینکه دعوت تلفنی گفتگوی علمی رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
خانم دکتر، استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش کودکان و نوجوانان نوآور هست. نظر شما رو در این خصوص بشنویم، با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان ما الان قشری هستند که پذیرای این ترکیب و این ماتریس ارزشمند هستند. کودکان و نوجوانان ما در آینده نه چندان دور تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور خواهند بود. نظر شما رو بشنویم مبنی بر اینکه زیر ساختای این موضوع به چه صورت هست.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین شما و شنوندگان. واقعیتش اینه که ما برای هر کاری نیازمند یه تخصصی هستیم و فکر میکنم والدین ما قبل از در واقع بچه دار شدن و قبل باید در زندگی خلاقانه داشتن رو یاد بگیرن، اول از همه خودشون، برای اینکه بیس و بستر مناسبی باید برای حضور بچه داشته باشن و در این حال باید فرزند پروری خلاقانه یاد بگیرن، یعنی که متاسفانه معمولا این اتفاق نمیفته. اکثر والدین بچه دار میشن بدون اینکه چیز زیادی در این رابطه بدونن بله. یا خودشون زندگی خلاقانه داشته باشن. در چه خواستم از اینجا شروع کنم، برای اینکه کودکان به خصوص خردسالان ما شاهد این هستیم که در واقع افراد فعال و خلاقی هستند و متاسفانه با وارد شدن به زندگی اجتماعی و حتی آموزش و پرورش رسمیه که و حالا در یه بستر نامناسب خانوادگی که قرار گرفتنه که ما میبینیم این خلاقیت کمرنگ و کمرنگتر میشه و شما اگه یه بچه مثلا 4 ساله یا 5 ساله رو با یه کودک مثلا 10 ساله مقایسه کنی میبینی که میزان خلاقیتشون بسیار متفاوته. در واقع من فکر میکنم اول از همه باید اون بستر مناسبی رو که دارن ایجاد بشه و اون بخش خلاقانه کودکان حفظ بشه و در این حال بتونیم با حالا پدر و مادر به عنوان اولین آموزگارهای کودک بتونن در واقع راهکارهایی رو تو این زمینه داشته باشن.
متشکرم خانم دکتر، همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر سرکار خانم دکتر صدریزاده که کارشناس محترم حاضر در استودیو هستند رو نیز در این خصوص بشنویم. خانم دکتر، با توجه به اینکه حوزه فعالیتی جنابالی زبان و ادبیات فارسی هست و زبان رسمی کشور ما هم فارسی هست، حوزه تخصصی شما چطور میتونه کمک کنه برای اینکه ما بتونیم قشر کودک و نوجوان خودمون رو نوآور کنیم؟ به چه صورت میتونیم انگیزه زایی کنیم، خلاقیت به وجود بیاریم؟ زبان فارسی چه کمکی میتونه به ما داشته باشه؟
من هم مجدد سلام میکنم خدمت خانم دکتر سیف و خیلی ایشون خوب اشاره کردند در حین صحبتاشون به این که به نوعی خلاقیت قابل افزایش و تفکر خلاق قابل پرورش هست و تأثیر محیط رو به ویژه پدر و مادر اشاره کردن.
بله.
حالا اگر که ما بیایم به ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در این راستا نگاه بکنیم، خب ما قطعاً خلاقیت‌های کلامی و غیر کلامی داریم.
بله.
از طرفی زبان و ادبیات فارسی میتونه کودکان رو تشویق بکنه به اینکه خلق کنن، بنویسن و در کارگاه‌های ادبی خودشون به خلاقیت‌های کلامی برسند. این از یک طرف هست. از طرف دیگه اتفاق دیگه‌ای که میفته این هست که کودکان میتونن داستان‌هایی رو بخونن که یک اثر خلاقانه است، داستان‌هایی رو بخونن که در اون شخصیت یک راه حل خلاقانه برای حل مسائلش پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم که دو نوع مواجهه داشتیم، دو نوع پیوند هم داریم. دو نوع پیوند میشه برقرار کرد بین کودکان و زبان و ادبیات فارسی و ادبیات به صورت کلی. یک نوعش این هست که کودکان در جایگاه خلق و تولید قرار بگیرن که در کارگاه‌های ادبی این اتفاق میفته و نوع دیگرش این هست که کودکان از ادبیات استفاده بکنن به عنوان مخاطب و در اونجا ببینن که شخصیت‌های داستانی چگونه مشکلاتشون رو حل میکنن، تفکر خلاق رو در داستان پیدا بکنن رد پاشو. و هر دوی اینها نیاز داره به پدر و مادر آگاه، تسهیلگر آگاه که همراه باشه با کودک و نوجوان. و فکر میکنم حالا خانم دکتر سیف در این زمینه خیلی بیشتر اطلاعات بتونن به ما بدن. و محیط دیگر از این جهت که اون فضا عاری از ترس باشه، عاری از استراب باشه، بچه ها بتونن اون سوالهاشون و کنجکاویهاشون رو بروز بدن.
بله.
بدون ترس از قضاوت شدن. و فکر میکنم یه بخش زیادیش به بازخوردهای روانی دیگران و عکس العمل‌های دیگران و محیط ما
هست.
بله، بستگی داره.
متشکرم خانم دکتر سیف. با توجه به اینکه شما موضوع پرورش خلاقیت رو مطرح کردید، اثرگذاری خانواده رو مطرح کردید که به هر حال دغدغه خانم دکتر صدریزاده هم نیست هست، من سوالی دارم خدمتتون. ما اگر یکی نگاهی به پیشینه و گذشته داشته باشیم، خانواده‌ای که تعداد زیادی فرزند داشتن و این فرزندان به فراخور زمان تونستن که در جامعه نمو پیدا کنن، رشد کنن و بعضن خیلی از این خانواده‌ها مؤثر بودن در حیات سازبندی نوآوری و خلاقیت در جامعه، که خب ما الان نظارگر برخی از این موضوعات هستیم، اما خانواده‌های فعلی روی کردشون بر فرزند آوری بسیار کم هست. من میخوام تفاوت این دوتا جامعه رو از شما سوال کنم که چرا به این صورت هست؟ آیا ما الان با توجه به اینکه علممون پیشرفت کرده، تکنولوژی و تجهیزاتمون تصاعدی داره پیشرفت میکنه، دانش هر 73 روز یک بار داره دو برابر میشه طبق تحقیقاتی که دانشمندان علوم ارتباطات در سال 2020 انجام دادن، اما من خودم یک فاصله رو میبینم در این قضیه. چرا این فاصله الان در جامعه ما هست؟ از زبان شما بشنویم این موضوع رو خانم دکتر سیف.
خواهش میکنم. واقعیتش اینه که من فکر میکنم یک بخشی از زندگی خلاقانه و آموزش در واقع خلق ایده و حل مسئله ارتباطه. ببینید در گذشته به نوعی اتفاقا بچه ها بخش زیادی از تعامل با خودشون و دیگران رو در خانه توسط خواهرها و برادرهاشون یاد میگرفتن. در واقع خیلی از بازی های گروهی، مشارکت، همکاری چیزی بود که به نوعی داشتن از خواهر و برادرها یاد میگرفت. الان با خانواده های تک فرزندی روبرو هستیم.
بله.
که متاسفانه هر کدوم برای خودشون در خانه، حالا البته متفاوته، یه تعدادی از خانواده ها واقعا فرزندان رو سالار بار میارن، انگار که هر فرد بچه هست و قرار همه چیز در اختیارش قرار بگیره. اصولا خیلی با حل مسئله مواجه نمیشه، چون مسئله‌ای براش در زندگی پیش نمیاد و خانواده همه چیز رو در واقع حل کرده از قبل. و به نوعی ما میبینیم که حالا چنین بچه هایی یه دفعه میبینید به خاطر کم حوصلگی که پدر و مادرها دارن، به نوعی اینها 24 ساعت پای کامپیوتر و اینترنت و بازی های رایانه‌ای و اینجور چیزها هستن و عملا تعامل خیلی کمی هم با خانواده دارن، هم با در واقع هم سنهای خودشون دارن. و ما میدونیم فرزند به نوعی توی جزیره گیر کرده و حالا بعدن که اینها وارد مدرسه میشن، کلی هم در واقع معلمینشون و فضای آموزشی گیر و گرفتاری داره در رابطه با مشارکت و همکاریش با دیگران.
بله.
و یه دفعه نمیتونه دیگران رو حتی بپذیره و تعاملی باهاش داشته باشه. متاسفانه چیزی که امروز وجود داره اینه که و خیلی از خانواده هم فکر میکنن با گذاشتن کلاس و نمیدونم انواع کلاس های نقاشی و نمیدونم کلاس های خلاقیت، یه جورهایی وظیفه رو انگار از گردن خودشون باز کردن، یه جورهایی احساس میکنن که خب ما دیگه کارمون رو انجام دادیم و فقط وظیفه بردن و بردن بچه‌ها به گردن اونها افتاده، در صورتی که خود خانواده اولین گام‌ها رو میتونه برای خلاق بودن فرزندش برداره. کافیه که خانواده مشاهده‌گر فعالی باشه و این مشاهده‌گری رو به بچه‌ها یاد بده. کافیه که خانواده در واقع اجازه بده به کودکش که همراه با خودش تعامل درست رو ایجاد کنه، حتی در خانواده های تک فرزند. کافیه پدر و مادر همون مثلا یک ساعت مفید و با کیفیتی رو که با هم میگذرونن، کتاب میخونن، بازی میکنن. کافیه که یک زمان با کیفیت و لذت بخش به واقع بگذرونن. چیزی که وجود داره اینه که ما میبینیم بعضی وقتا حتی پدر مثلا مادر خانه‌دار داریم ولی و 24 ساعته با کودک، ولی یک ساعت حتی زمان با کیفیت با فرزندش نمیگذرونه.
بله.
چیزی که در گذشته به نظر من زندگی های ساده تر، آرامش بیشتر، تنش های کمتر و به نوعی ارتباط بیشتر با طبیعت، باز از اون چیزهایی که ارتباط با طبیعت
بله.
از اون چیزهایی که شدیدن در خلاق کردن بچه ها مؤثره. و من فکر میکنم که حتی ما الان طبق یه آماری داریم که بچه های روستایی به نوعی توی بخش های خلاقتر از بچه های شهری هستن.
بله.
از این ممکنه میزان دانششون کمتر باشه، ولی میزان چیزی که اونها دارن از طبیعت میگیرن و یاد میگیرن خیلی متفاوته و در خلاق بودنشون بسیار موثره. من فکر میکنم باید یه جورهایی ما والدین باید بازنگری کنیم به تمامی نوع برخوردمون و بستری که داریم برای فرزندانمون آماده میکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر سیف. خانم دکتر صدریزاده، با توجه به این که یکی از ابعاد استعداد پروری کودک و نوجوان تقویت و ارتقای قدرت تخیل و معناسازی هست، استحضار دارید که داستان سرایی و استعداد نمایشی همچنین استعداد موسیقیایی میتونه که تو این زمینه خیلی کمک کنه و اثرگذار باشه در حوزه زبان و ادبیات فارسی که به هر حال یکی از ابعاد اثرگذار در این موضوع هست؟ خب خیلی دغدغه ها هست. جناب علی، به عنوان اینکه مدرس و پژوهشگر هستین در این حوزه، نظر شما رو می‌خوایم بشنویم که زبان و ادبیات فارسی، صاحب نظران این رشته چه دغدغه هایی باید داشته باشن مبنی بر اینکه ما بتونیم جامعه کودک و نوجوانمون رو نوآور، خلاق، پرسشگر بار بیاریم. نظرتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. به نظرم یکی از مهمترین اتفاقات اینه که نویسندگان، مؤلفان،
بله،
مروجان این حوزه و همچنین مربیانی که قرار هستش که مروج کتاب و کتابخوانی باشن،
بله،
اینها با مهارت‌های زندگی آشنا باشند. یعنی اگر قراره که دستاوردی بجز حظ ادبی از پس مواجهه با ادبیات به دست بیاد، لازمش اینه که اطلاعات در واقع بینارشته‌ای داشته باشن. یکی از اون اطلاعات، چون
بله،
داریم درباره حوزه تفکر خلاق صحبت میکنیم،
بله،
آگاهی نسبت به مهارت‌های زندگی و مهارت‌هایی هستش که کودکان نیاز دارن، که اتفاقا یکی از بالاترین، یعنی اگر ما مهارت‌های دهگانه زندگی رو در نظر بگیریم، مهارت‌های نهم و دهم مهارت دوگانه تفکر انتقادی و
بله،
تفکر خلاق هستش. بنابراین اینجا اهمیت این دو نوع تفکر بیشتر درک میشه وقتی میبینیم که در دسته های اصلی زوجهای مهارتی قرار
بله،
داره. حالا باید چه کار بکنم مروه جان؟ یکی این که اول ببینن که چون مستقیم که چیزی رو نمیشه آموزش داد. یعنی ما مستقیم اگه به کودک بگیم خلاق باش، خلاقانه
بله،
زندگی کن، راه حل خلاقانه پیدا کن، این واقعا اصلا خنده داره واقعا. باید چه کار کرد؟ باید شرایطی رو فراهم کرد. حالا ما در واقع اون چیزی، وسیله‌ای که داریم، ابزاری که داریم، ادبیاته. باید در فضای داستان به طوری روایت رو پیش برد، شخصیت‌ها رو کنار هم گذاشت، مسائل رو طوری چید که راه حل این مسائل با تفکر خلاق حل میشه. من نمونه‌های داستانی دارم که در واقع برای کودکان نوشته شده و با استقبال هم روبرو شده و میشه این نمونه‌ها رو که متأسفانه میشه گفت خیلی هاشون هم ترجمه هست، یعنی آثاری که در حوزه،
یعنی ما اثر بومی نداریم؟
نه، نمیتونیم بگیم که نداریم، این حرف نه، اما ببینیم
کم داریم.
من در واقع پایان‌نامه ارشدم رو روی ادبیات داستانی کودک و مهارت‌های زندگی کار کردم و اومدم در واقع آمار گرفتم ببینم که چقدر از کتاب‌های ما در هر حوزه‌ای از مهارت‌های زندگی نوشته شده و کار کرده و باز یک آمار داشتم از اینکه چقدر از اینها ترجمه هستن و چقدر تألیفی. در حوزه تفکر خلاق بیشتر کتاب‌هایی که الان در دسترس کودکان هست کتاب‌های ترجمه هست و کتاب‌های خوبی هم هستن، اما میخوام بگم که چرا در، یعنی چه اتفاقی افتاده که در جامعه ما نویسندگان وقتی که دارن می‌نویسن بیشتر در حوزه‌های دیگه می‌نویسن، اما حوزه تفکر خلاق ما بیشتر آثار ترجمه داریم تا تألیفی.
خانم دکتر، من عذرخواهی می‌کنم، یک سوالی داشته باشم. خانم دکتر سیف، جناب علی هم می‌تونید مشارکت کنید در پاسخ به این سوال. می‌فرمایید که اکثر منابع ترجمه هستن.
خب داستانی.
ترجمه داستانی.
بله.
میفرمایید که این ترجمه ها هم خوب هستن.
بله.
این ارزیابی شما نشون میده که به هر حال اثرگذار بوده.
بله.
ما خروجی گرفتیم. این فردی که در خارج از کشور ما آمده یک کاری رو انجام داده، یک تولیدی رو داشته که بدون شناخت از کشور ما، چون به هر حال یک نویسنده در خارج وقتی یک اثری رو تولید میکنه مختص یک کشور که تولید نمیکنه.
بله.
یونیورسال هست، عمومی هست. چه کاری، چه پارامترهایی، چه متغیرهایی رعایت میشود که اون اثر میتونه اینطوری نافذ باشه تا افراد و صاحب نظران ارزشمندی مثل جناب عالی و خانم دکتر سیف میفرمایید که این اثر خوب هست؟ من میخوام که این سوال پاسخ داده بشه، حالا جناب عالی یا خانم دکتر سیف، هر کدوم از بزرگواران که به هر حال پاسخ بدید ممنون میشم. خانم دکتر سیف، خانم دکتر سعدی‌زاده اشاره میکنن، جناب عالی پاسخ بفرمایید.
خانم دکتر سعدی‌زاده به نکته خوبی اشاره کردن و کاملا هم واقعیتش ما شاهد کتاب‌های ترجمه خوبی تو زمینه مهارت‌های زندگی برای کودکان هستیم که بر اساس اصول روانشناسی هر گروه سنی واقعا نگاشته شده و متاسفانه شاید به غیر از تعداد محدودی نویسنده در واقع ایرانی که اونها هم البته کارهای خوبی دارن، ولی خب تعدادشون زیاد نیست و اصلا قابل مقایسه نیستن با تعداد آثاری ترجمه‌ای که ما الان تو کشورمون داریم. و من باز فکر میکنم که اتفاق خوبیه که اینها ترجمه میشن و همچنان ما میتونیم ازشون بهره برداری کنیم، ولی فکر میکنم بیشتر برای اینه که اونها خیلی زودتر از ما شروع کردن.
بله.
به آموزش خلاقانه و به در واقع
دغدغه‌شون بیشتر از ما بوده خانم دکتر.
در این حال خیلی زودتر از ما، یعنی یه ذره الان به این مبحث خلاقیت اگر بخوایم فکر کنیم میبینیم که اونها واقعا بعد از 1950 شدیدا کار کردن روی قضیه. بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم که یه جورهایی مبحث مورد مسئله آموزش و پرورش و خلاقیت به نوعی با هم گره میخوره، وارد سیستم آموزشی کشورشون میشه.
بله.
یعنی در آموزش و پرورش رسمی کشورشون در کشورهای پیشرفته ما شاهد این هستیم که بیشتر داره از ابزارهای هنری استفاده میشه، بیشتر داره از قصه گویی استفاده میشه. خب قطعا وقتی بستر بیشتری برای استفاده ادبیات در آموزش و پرورش رسمی هست، قطعا نویسنده ها هم همزمان با اون جلو میرن. واقعیتش اینه که ما هنوز در سیستم آموزشی رسمی کشورمون در کتاب های بچه هامون درسته که مثلا از ادبیات کهن یه جاهایی استفاده میشه، ولی مثلا فکر کنید هنوز ژانر ادبیات نمایشی وجود نداره. یعنی هنوز بچه ها نمیشناسن اینو تا دوره دبیرستان میگن.
بله.
اینو به صورت نمایش دراریم.
بله. بله.
هنوز نمایش نامه مثلا معرفی نمیشه.
بله.
قصه هایی که معرفی میشه باز ما میبینیم که واقعا شاید یه بازنگری اساسی میخواد سیستم آموزش و پرورش ما که بیشترین مخاطب رو داره.
بله.
در اون شرایط نویسندگان ما قطعا به سمت این پیش خواهند رفت که حالا وقتی یه بستر وجود داره برای ماجرا برش کار تولید کنند. و مهمتر از همه اینه که بچه ها و مخاطبین خودشون رو در هر گروه سنی بشناسن، روانشناسی کودک امروز رو بشناسن.
بله.
مثلا نویسندگان ما نویسنده های خوبی هستن خیلی هاشون، ولی ما میبینیم که همچنان دارن کودک امروز رو با کودکی خودشون مقایسه میکنن.
بله.
و انگار که دارن برای کودک مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش مینویسن.
بله.
و اینه که چندان بازخورده شاید خلاقانه از ادبیات امروز کودکان و جوانمون حالا در داخل میگم، این در کنار اینی که باید باز یادآوری کنم که ما نویسنده بسیار خلاقه داریم، ولی داریم در واقع در مورد در واقع میزان این آثار داریم صحبت میکنیم.
بله.
خیلی زودتر از ما شروع کردن، بسترش وجود داشته، دنبال این ماجرا رفتن و کارهای کارشناسی عمیق‌تری از ما در حوزه آموزش رسمی کشورشون اتفاق افتاده. و من فکر میکنم آموزش و پرورش در واقع حوزه‌ایه که باید به نوعی این کارزار رو برای نویسنده های ما.
بله.
ایجاد کنه، چه تو زمینه آموزش، چه تو زمینه در واقع ارائه این کتب توی سیستم آموزشی ما، تا نویسنده های ما در واقع هم آموزش ببینن هم بتونن کار تولید کنن.
متشکرم از ارائه نقطه نظراتتون. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش کودکان و نوجوانان نوآور. ادامه برنامه رو همراه ما باشید.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش کودکان و نوجوانان نوآور با حضور سرکار خانم دکتر نگین صدریزاده، مدرس و پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی که در استودیو حاضر هستند و همراه تلفنی برنامه سرکار خانم دکتر فائزه سیف، مدرس محترم دانشگاه. ما در خصوص اثرگذاری خانواده صحبت کردیم، روانشناسی کودکان که موضوع مورد اشاره خانم دکتر سیف بودن صحبت کردیم، خوب بودن تولیدات خارج از کشور که در داخل کشور ترجمه شده و اثرگذاریش رو دیدیم صحبت کردیم، و در انتها حضور اثربخش، حضور نافذ و مؤثر وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر صدریزاده، می‌خوایم در این خصوص صحبت کنیم، وزارت آموزش و پرورش چه اثرگذاری می‌تونه در راستای اعتلا و ارتقا و تقویت خلاقیت و نوآوری در این جامعه ارزشمند ما، یعنی جامعه کودک و نوجوانان داشته باشه؟ از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم که در واقع به صورت مستقیم مؤثر هست آموزش و پرورش.
بله.
و استفاده کردن از شیوه های روایی در آموزش خلاقیت خیلی مؤثره. وقتی ما میگیم ادبیات، صرفاً دیگه داستان نیست، این روایتی که در اون قصه وجود داره میتونه به صورت نمایش، به صورت یک بازی، در واقع بارها و بارها به صورت یک سرود میتونه بارها و بارها در واقع اجرا بشه.
بله.
به غیر از این اجراهای خلاقانه، من میخوام بگم خود روایتی که در اون ادبیات، در اون داستان هست هم میتونه در واقع خلاقیت رو پرورش بده.
یعنی اهمیت به محتوای برنامه.
دقیقاً. بله. و حالا آموزش و پرورش میتونه با استفاده از ظرفیت هایی که دارند این هنرها، هنر قصه گویی، نمایش، در واقع موسیقی، خیلی خیلی زیاد هستند این هنرهایی که پیوند عمیقی با خلاقیت دارند، با استفاده خوب از قصه ها. و اینکه از همه مهمتر این که آموزش پرورش یک فضایی رو داره که بچه‌ها همسالان در یک ساعت زیادی کنار همدیگه قرار دارن و این فضایی که میتونه با همدیگه اینها صحبت کنن، گفتگو کنن، ارتباط داشته باشن، یعنی موقعیت و بستر بسیار مناسبی داره، محلی است که پدر مادرها به اونجا اعتماد دارن و بچه‌ها در اونجا آزاد هستن. ما داریم، البته این که دارم میگم آزاد هستن، یه مقدار دارم ایدئال گرایانه صحبت میکنم. اما گفتید چه تأثیری میتونه داشته باشه، من دارم در واقع از توانستنها و قابلیت‌های آموزش و پرورش صحبت میکنم. روی این حساب به نظر من اگر که آموزش پرورش ما هم از این هنرها استفاده بکنه و هم بستری باشه و فرصتی رو ایجاد بکنه که در اونجا بچه‌ها بتونن پرسشگری کنن، بتونن خوب ببینن،
بله،
درک عمیقی داشته باشن، نسبت به دنیای اطرافشون حساس باشن و بله، استقلال فکری داشته باشن، توانایی بروز خودشون رو داشته باشن، یعنی اینها همه، البته میگم خیلی بستگی داره به اون فضایی که کودک در اون قرار میگیره.
بله.
و از همه مهمتر بتونن اونجا آزادانه فکر بکنن و خیال پردازی بکنن، یعنی قدرت تخیلشون آزادانه بتونه پرواز بکنه این طرف اون طرف و راه حل پیدا بکنه.
پس خیال پردازی رو شما یکی از راهکارهای این موضوع معرفی میکنید.
بله. بله. ولی معمولا میبینیم که اتفاقا، یعنی این اتفاق نمیفته و خیلی حوصله سوال پرسیدن ندارن، مشاهده گری خیلی ارزش حساب نمیشه، در فضای آموزشی.
شاید ما بزرگترها انعطاف پذیری خیلی خوبی نداریم در قبال پرسش‌های کودکان.
یعنی
حوصله‌مون سر میره. این چه سوالیه میکنی؟ این سوال به اندازه سن تو نیست و اینطور واژه‌ها به هر حال یقیناً اثرگذاری منفی داره از باب اینکه کودک و نوجوان دیگر سوال نکند. اون قدرت تخیلی و اون قدرت پرسشگری خب یقینا ما باعث تضعیف اون میشه.
محیط تاثیر داره هم در پرورش و هم در تضعیف.
خانم دکتر صدری زاده مواردی رو پیشنهاد فرمودید